افزایش تعداد چک‌های برگشت خورده تازه‌ترین نمونه از آسیب‌های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا به شمار می‌رود. گزارش‌ها حاکی است که نزدیک به 1,036,000 فقره چک تنها در اسفند سال 98 در ایران برگشت خورده است. ارزش مالی چک‌های برگشتی در اسفند سال گذشته نزدیک به 177,000 میلیارد ریال برآورد شده. رقمی که نسبت به بهمن 98 از نظر ارزش نزدیک به 52% افزایش داشته. شیوع ویروس کرونا در ایران در اولین گام باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی در اسفند و روزهای منتهی به نوروز شد. پیامدی که باعث شد کسب و کارهای کوچک نتوانند از پس تعهدات مالی خود بر بیایند.
من مجبور میشم به خاطر چکم بیام در مغازه‌ام باز کنم که چک مردم پاس کنم که نمیتونیم پاس کنیم. بازار نیست، فروش نیست، چک مردم داره برگشت میکنه.
قاسمی که تو خیابون تمام امید شب عید بوده. من خودم الان دفترم اجازه نزدیک 300 میلیون چک دارم. الان 7-8 چکم تو این 7-8 روز برگشت شده.
از جمله اصنافی که به دلیل آسیب‌های اقتصادی ناشی از کرونا چک‌هایشان برگشت خورده، داروخانه‌ها هستند. انجمن داروسازان ایران در این زمینه گفته که در ماه‌های اسفند و فروردین چک‌های برگشتی داروخانه‌ها به شدت افزایش پیدا کرد که باعث ثبت رکوردی در این زمینه شد. بر این اساس تعطیلی مطب‌ها در اسفند و فروردین فروش داروهای نسخه‌ای را کاهش داد و به دلیل نایاب شدن مواد ضد عفونی کننده در بازار عملاً امکان فروش این کالاها هم برای داروخانه‌ها میسر نبود. به گفته نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، شرکت‌های پخش دارو هم داروخانه‌هایی را که چک برگشتی دارند در لیست سیاه قرار می‌دهند. بنابراین داروخانه‌ها نه پولی دارند که بخواهند چک‌هایشان را پاس کنند و نه می‌توانند از شرکت‌های پخش دارو دریافت کنند، چرا که وارد لیست بدحساب‌ها شدند. روند صعودی میزان چک‌های برگشتی در دوران کرونا به حدی شتاب گرفته که بانک مرکزی تلاش کرده تا از شدت قوانین سختگیرانه در این زمینه کم کند.
بعدن طبق قانون کسانی که چکشون برگشت بخوره، خب از خدمات بانکی محروم میشن و این رو ما امروز از آقای رئیس جمهور خواهش کردیم و در جلسه تصویب شد که کسانی که در فاصله اول اسفند تا آخر اردیبهشت چک‌هاشون برگشت می‌خوره، اون رابطه حقوقی که بین صادر کننده چک و در واقع ذی‌نفس سر جاش خودش باقی میمونه، ولی ما خدمات محرومیت از خدماتشون رو حذف میکنیم. یعنی در واقع تو این مدت و حتی از موقعی که چکش برگشت میکنه تا 3 ماه میتونه از خدمات بانکی استفاده بکنه و سایر محرومیت‌ها شامل حالش نمیشه.
بررسی‌های خبرگزاری دولتی ایرنا نشان می‌دهد که کسری یا نبود موجودی از نظر تعداد عامل 97% چک‌های برگشتی در ایران بوده. موزلی که باعث شد نمایندگان مجلس هفته گذشته دست به اصلاح قانون چک بزنند. بر اساس این اصلاحیه، در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، بانک باید مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد. انتشار آمار چک‌های برگشتی در اسفند سال گذشته و مقایسه با ماه‌های پیش از آن نشان می‌دهد که موج چک‌های برگشتی می‌تواند در اردیبهشت و خرداد ماه شدت بیشتری بگیرد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
این ساختمان چیزی وجود دارد که دستیابی به آن ظاهراً برای حکومت ایران مهم است. اینجا ساختمان مرکزی شرکت داروسازی گیلیاد در کالیفرنیای آمریکا است. اما چه چیزی در این ساختمان اینقدر ارزشمند است؟
خوشحالم که اعلام کنم شرکت گیلیاد مجوزهای لازم برای داروی رمدسیویر رو گرفته و خب میدونید که این دارو چه اهمیتی داره. هم موضوع جالبی برای روزنامه ها و رسانه هاست و همین که داروی مهمی برای درمان بیماران ویروس کرونا.
رمدسیویر که رئیس جمهوری آمریکا به آن اشاره کرد، دارویی است که حدود یک هفته پیش شرکت داروسازی گیلیاد از آن به عنوان مؤثرترین داروی موجود فعلی در روند درمان بیماری کووید 19 نام برد. دارویی که گرچه مستقیما به درمان بیماری منجر نمی شود، اما می تواند در کوتاه کردن دوره نقاهت مؤثر باشد. حدود 6 روز بعد از اعلام این دستاورد، کارشناسان امنیت سایبری گفتند این شرکت هدف حمله سایبری قرار گرفته. این کارشناسان میگن هکرها از ایران یا مرتبط با این کشور بودند. این فرد از جمله این کارشناسان است. اوهد زیدنبرگ، کارشناس یک شرکت امنیتی سایبری اسرائیلی به نام کلیر اسکای. زیدنبرگ سالهاست که هکرهای ایرانی را تعقیب میکند. فقط اسرائیلی ها نیستند که هکرهای ایرانی را متهم می کنند. پرسیلا ماریوچی، کارشناس امنیت سایبری که در شرکت آمریکایی کار می کند، می گوید این حمله کار گروه هکرهای ایرانی موسوم به چارمین کیتن یا بچه گربه ملوس است. هکرهایی که مدت هاست نامشان در حمله های سایبری دنیا شنیده می شود. علیرضا میریوسفی، رایزن فرهنگی نمایندگی ایران در سازمان ملل، این اتهام ها را رد کرده و گفته ایران از حمله های سایبری استفاده نمی کند و تمام فعالیت های سایبری ایران دفاعی است. اما ماجرا به این حمله ها خصم نمی شود. حدود یک ماه قبل هم سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که کارمندانش هدف حمله های سایبری قرار گرفتند. کارشناسان امنیت اینترنت گفتند این حمله ها هم از ایران بوده است. نوع حمله ها عموماً به روش فیشینگ یا ارسال ایمیل های جعلی است که با باز کردن این ایمیل ها امکان دسترسی به رایانه و پسورد قربانی وجود خواهد داشت.
ما حالا شواهد روشنی داریم که هکرهای تبهکار به سازمانهای ملی و بین‌المللی فعال در زمینه همه‌گیری کووید 19 حمله می‌کنند.
این هشدار وزیر خارجه بریتانیا خود حاوی پیام دیگری هم هست. اعلام خبر حمله‌های سایبری از سوی وزیر خارجه یک کشور می‌تواند هشداری به کشورهای دیگر باشد که پشت این حمله‌ها هستند. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا هم درباره این حمله‌ها هشدار داده است. دستیابی به دارو یا واکسن ضد کووید 19 چنان اهمیت دارد که سازنده آن میتواند به عنوان قهرمان نجات دهنده جهان معرفی شود. کارشناسان میگویند مسابقه بین کشورها و مؤسسات تحقیقاتی برای دستیابی به دارو و واکسن کووید 19 در جریان است. شاید برای ایران دستیابی به این دارو از هر کشور دیگری مهمتر باشد، نه فقط برای درمان بیماری کووید 19، بلکه برای جبران رسوایی که ادعای اختراع ویروسیا به سپاه پاسداران با این ابزار به بار آورد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
یک بلوط قولپیکر از سرزمین عجایب آلیس. این بلوط در واقع یک خانه و اینجا شهر دوهوک در کردستان عراق است. خبری هم از آلیس نیست. زروان صالح، یک معلم هنر کرد، این خانه بلوطی شکل را ساخته است. این خانه دو اتاق دارد، یک سالن پذیرایی که با مبلی به سبک سنتی کردی تکمیل شده و یک آشپزخانه مجهز به گاز و سینک ظرفشویی. صالح این خانه را در دوران شیوع ویروس کرونا در عراق ساخته است. با شروع محدودیت ها او از زمان و مهارت های خود استفاده کرد و دست به کار شد.
وقتی ویروس کرونا به اینجا هم رسید، ما باید خونه میموندیم. من سریع رفتم و همه مسائلی که نیاز داشتم رو تهیه کردم. کل این دوران رو من از خونم بیرون نیومدم و مدام کار کردم تا تمومش کنم. قرنطینه برای من زمان مفیدی بوده.
در طول دو ماه قرنطینه، صالح چوبها را بریده، رنگ کرده و دیوارها را ساخته است. اما چرا بلوط؟ مناطق کردنشین شمالی عراق به درختان بلوطش معروف است. کوههای دوهوک، سلیمانیه و اربیل از این درختان پوشیده شده است.
همه زندگی مخاطراتم با بلوط گره خورده. مناظر دوروبرمون پر از درختای بلوطه. این منطقه درختای بلوط زیادی داره. به علاوه بلوط فرم منحصر به فرد و متوازنی داره.
این هنرمند 38 ساله برای مواد و مصالح این خانه 20,000 دلار هزینه کرده است. مواد ساخت او تخته های چوب، قاب های فلزی و فایبر گلاس است. صالح قصد دارد در آینده این خانه بلوطی را به نمایش عموم بگذارد.
چین روز یکشنبه از یک موج تازه ابتلا به کووید 19 در ووهان خبر داد. منطقه‌ای که نقطه صفر گسترش ویروس همه‌گیر کرونا در جهان بود. کمیسیون بهداشت ملی چین میگوید که پس از نزدیک به 10 روز تعداد مبتلایان جدید روزانه در این کشور دو رقمی شده است.
ابتلای جمعی به این ویروس به علت گرد همایی های مردم رخ داده است. بنابراین باید با هوشیاری کامل مراقبت های بهداشتی و محافظتی را به کار ببندید و از هر گونه تجمعی پرهیز کنید.
کره جنوبی هم دیروز اعلام کرد که شمار ابتلا به کووید 19 سیر صعودی پیدا کرده. چین و کره جنوبی جزو کشورهایی هستند که با قرنطینه سراسری گسترش این ویروس را کنترل کردند. با این حال به دنبال کاهش این محدودیت‌ها موارد ابتلا افزایش یافته و مقام‌های این کشورها را وادار به تجدید نظر در لغو این محدودیت‌ها کرده است.
زمان زیادی طول خواهد کشید تا شیوع کووید 19 کامل پایان یابد. ما همچنین باید خود را برای موج دوم این بیماری همه‌گیر که بسیاری از کارشناسان پیش بینی کردند آماده کنیم.
شماره مبتلایان به کووید 19 در جهان از مرز 4 میلیون تن گذشته است. با این حال سازمان بهداشت جهانی میگوید این آمار بسیار کمتر از رقم واقعی است. The decisive factor
in the victory over smallpox was عامل اصلی پیروزی بر بیماری آبله همبستگی جهانی بود. چنین اتحاد مبتنی بر یک پارچگی ملی اکنون بیش از هر زمان دیگری برای شکست کووید 19 نیاز است. میراث بیماری آبله تنها ریشه‌کنی یک بیماری نبود، بلکه نشان داد وقتی که جهانیان متحد شوند هر کاری امکان پذیر است. به قولی جوینده یابنده است. If there is a will there is a
way. از آغاز همه‌گیری کووید 19 در جهان، کشورهای مانند روسیه که تعداد مبتلایان را بسیار کمتر از سایر مناطق اعلام کرده بود، هم حالا ناچار به افزایش این آمار شدند. برخی دیگر از کشورها در آسیا از جمله سنگاپور و اندونزی از افزایش موارد تازه ابتلا به این بیماری خبر دادند. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده که با کاهش محدودیت‌هایی که برای مهار ویروس کرونا اعمال شده بود، احتمال بازگشت موج دیگری از همه‌گیری آن بالاست. با این وجود فشار اقتصادی ناشی از تعطیلی کسب و کارها و افزایش تعداد بیکاران شماری از رهبران کشورها راهکار مناسب‌تر از گشایش دوباره کشور در مقابل خود ندیدند. ایالات متحده که اکنون دارای بالاترین رقم ابتلا و مرگ و میر بر اثر کووید 19 است، با افزوده شدن تعداد بیکاران این کشور با بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا دست به گریبان است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها اتهام‌های مختلفی را به چین برای گسترش این ویروس در جهان زده است. حالا ویروس کرونا تا کاخ سفید و حتی کارگروه مقابله با این ویروس هم نفوذ کرده. مقام‌های چین در روزهای اخیر به ناکارآمدی نظام بهداشتی و درمانی این کشور که حالا تمام جهان را گرفتار کرده اذعان کردند. با این حال اتهام‌های آمریکا را رد می‌کند.
در رابطه با به اصطلاح رخنه ویروس از آزمایشگاه در ووهان، آنچه من دیدم این است که تقریبا تمام دانشمندان و کارشناسان برجسته در کنترل این بیماری در جهان از جمله دکتر آنتونی فاوچی اظهار نظرهای آقای پومپئو را به طور علنی رد کردند.
بحران کرونا همچنان بر جهان سایه افکنده است. در اروپا برخی از کشورها در حال لغو محدودیت‌های پیشین و تلاش برای راه‌اندازی دوباره چرخ اقتصاد کشورند. از جمله فرانسه، جمهوری چک و بریتانیا. در حالی که هنوز بیماری کووید 19 قربانی می‌گیرد و چشم‌انداز نزدیکی برای یافتن درمان قطعی آن وجود ندارد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
تجمع اعتراضی در شهر سندیگو در ایالت کالیفرنیای آمریکا. اعتراضی علیه محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا که زندگی میلیون‌ها نفر را در این کشور تحت تأثیر قرار داده. در هفته‌های اخیر تجمع‌های مشابهی در ایالت‌های مختلف آمریکا برگزار شده. شماری از رسانه‌های آمریکا مانند واشنگتن پست گزارش دادند که در این تجمع‌ها گروه‌های مختلفی از جمله مخالفان واکسن حضور پررنگی داشتند. روزنامه نیویورک تایمز هم گزارش داده که در ایالت‌های تگزاس، نیویورک، کلرادو و کالیفرنیا فعالان مخالف واکسیناسیون اجباری در این تجمع‌های اعتراضی نسبت به احتمال تضعیف آزادی‌های فردی ابراز نگرانی کردند. گروه‌های مخالف واکسیناسیون اجباری می‌گویند که مجبور کردن انسان به زدن واکسن در تعارض با حق انتخاب و آزادی‌های فردی است. از دهه 70 میلادی تا کنون جنبش‌های جدیدی علیه واکسیناسیون در شماری از کشورها تشکیل شد. این گروه‌ها می‌گویند که استفاده از واکسن‌ها ضروری نیست و نه تنها به ادعای آنها پیامدهای منفی برای انسان دارد، بلکه سود سرشاری را روانه جیب شرکت‌های داروسازی می‌کند. با شیوع ویروس کرونا در جهان، کارشناسان حوزه پزشکی میگویند که احتمالاً تنها راه ریشه‌کن کردن این ویروس تولید واکسن است. در نتیجه، شماری از کشورها برای ساختن واکسن در حال رقابت هستند. اما حتی پیش از ساخته شدن این واکسن، شماری از مخالفان واکسیناسیون نسبت به استفاده از آن ابراز تردید میکنند. نوواک جوکوویچ، مرد شماره یک تنیس جهان از صربستان، از جمله این افراد است. او میگوید نمیخواهد مجبور به زدن واکسن شود. با این حال او تاکید کرده که در صورتی که فدراسیون جهانی تنیس زدن واکسن را برای ورزشکاران اجباری اعلام کند، شاید نظرش را تغییر دهد، اما فعلا علاقه به این کار ندارد. از دیگر مخالفان مشهور واکسیناسیون، رابرت اف کندی، برادرزاده جان اف کندی، رئیس جمهور پیشین آمریکاست. او اخیراً بدون ارائه مدرکی، مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی در آمریکا را متهم کرده که از تولید واکسن احتمالی کرونا سود بسیاری خواهد برد. این مخالفت‌ها می‌تواند دردسر تازه‌ای برای دولت‌ها ایجاد کند. به گفته سازمان بهداشت جهانی، ویروس کرونا از طریق تماس نزدیک میان افراد و یا لمس کردن سطحی آلوده به ویروس شیوع پیدا می کند. در نتیجه مبارزه با ویروس کرونا زمانی نتیجه بخش خواهد بود که همه افراد علیه این ویروس واکسینه شوند.
آقا واکسن سگانه زدید، جوانای امروز ما رو دیدید که الان چه بدبختی داریم با مردونگیشون. الان دیگه این واکسن پنجگانه رو نزنید به این بچه ها.
مخالفت با واکسیناسیون پدیده ایست که در ایران هم از طریق شماری از افراد و وبسایت ها با عناوینی مانند طب اسلامی و طب شیعه تبلیغ می شوند. یک پایگاه اینترنتی به نام طب شیعه با چاپ مطلبی به نام واکسن ایمنیزا یا ایمنیزودا با ترجمه مطالب مخالفان واکسیناسیون در آمریکا و کانادا از تأثیرات منفی واکسن‌ها بر بدن انسان گفته است. این در حالی است که به گفته سازمان بهداشت جهانی در سالهای اخیر به دلیل کاهش واکسیناسیون در شماری از کشورها موارد ابتلا به بیماری‌های خطرناکی مانند سرخک بار دیگر افزایش پیدا کرده. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
چرا دائم میگین ویروس چینی؟ گزارش‌های زیادی درباره برخوردهای نژادپرستانه علیه چینی تبارهای آمریکایی در کشور منتشر شده. چرا از این عبارت استفاده می‌کنید؟
برای اینکه از چین اومده. موضوع اصلاً نژادپرستی نیست. نه.
اگرچه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید چینی خواندن ویروس کرونا با اهداف نژادی انجام نشده، اما خیلی‌ها در آمریکا ظاهراً دنبال بهانه بودند که به آسیایی تبارها حمله کنند. فرقی نمی‌کند از چین، ژاپن، کره یا ویتنام باشید. کافی است که چهره شما آسیایی باشد تا مورد غضب گروهی از مردم قرار بگیرید. افرادی که خودشان هم ممکن است روزی به بهانه‌های مختلفی هدف این گونه حمله ها قرار بگیرند.
دیدیم که در بحران همگیری ایدز اتفاقات مشابهی رخ داد. مردم همین نوع ترس ها و نفرت رو علیه جامعه دگرباشان نشون دادند. وقتی حادثه 11 سپتامبر هم رخ داد، احساسات ضد مسلمانان و اسلام حراسی به وجود اومد. حتی کسانی که مسلمان هم نبودند یا از خاورمیانه نبودند ولی شبیه مردم خاورمیانه رنگ پوست تیره تری داشتند، ناگهان قربانی این گونه نفرت پراکنی ها شدند.
وقتی به جای منطق فقط به اطلاعات سطحی و کلمات توجه کنید و به جای راه حل به دنبال مقصر مشکلاتتان بگردید، ممکن است انگشت اتهام به سمت هر کسی برود. مثلا اینجا در هندوستان بعضی از هندوهای تندرو مسلمانان را متهم به گسترش بیماری کووید 19 کردند. آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهد احساسات ضد یهودی که سابقه تاریخی طولانی دارد در دوران همه‌گیری کرونا افزایش شدیدی داشته. اتفاقی که در قرون وسطا با همه‌گیری طاعون در اروپا رخ داد و یهودیان را متهم به گسترش این بیماری کردند. حالا این اتهام‌زنی‌ها و حمله‌های نژادی و تنفر پراکنی در کشورهای مختلف علیه اقلیت‌ها و گروه‌های قومی چنان بالا گرفته که دبیر کل سازمان ملل هشدار داد.
برای کووید 19 مهم نیست که چه کسی هستید و کجا زندگی میکنید یا اینکه اعتقادات شما چیست و از این گونه تفاوت ها. ما برای مقابله با آن به همبستگی همه نیاز داریم. در حالی که همه‌گیری جهانی این بیماری ادامه دارد، سونامی از نفرت و بیگانه حراسی ناشی از ترساندن با اطلاعات اشتباه هم گسترش مییابد. احساسات ضد خارجی در خیابان ها و فضای مجازی بالا گرفته است. احساسات ضد یهودی ناشی از توهم توطئه پخش میشود. حمله به مسلمانان به اتهام انتشار کووید 19 اتفاق افتاده. مهاجران و پناهندگان متهم میشوند که منبع ویروس هستند و خدمات پزشکی از آنها دریغ میشود.
گروه های تندرو مذهبی هم هیزم آور این شعله های نفرت قومی هستند. وقتی هم آتش راه بیفتد، خشک و تر با هم میسوزند. نمونه های آن را در ایران هم دیده ایم. همه‌گیری بیماری کووید 19 برای مردم دنیا به آزمایشی برای ارزش‌های انسانی آنها تبدیل شده. اینکه ببینند در دوران سخت و فاصله اجتماعی و دور بودن از یکدیگر چقدر می‌توانند به انسانیتشان پایبند باشند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
جدیدترین کلیسای جامعه ارتدوکس در مسکو، بنای عظیم با معماری منحصر به فرد روسیه. این کلیسا برای قدردانی از زحمات نیروهای مسلح روسیه و به سفارش وزارت دفاع این کشور ساخته شده است. کلیسای رستاخیز مسیح سومین کلیسای بلند ارتدوکس روسیه است و در پارک نمایش‌های ارتش در حومه شرقی مسکو بنا شده. به دستور وزیر دفاع روسیه، بیشتر جزئیات این کلیسا نمادی از جنگ جهانی دوم است. برای مثال، به یاد آخرین سال جنگ در 1945، قطر گنبد میانی 19 متر و 45 سانتی متر است. برج ناقوس کلیسا نیز به احترام 75مین سالگرد جنگ 75 متر ارتفاع دارد. در داخل گنبد اصلی، مسیح به نمازگزاران چشم دوخته است. کمیان طرفتر روی شیشه های رنگی زیر گنبدها نشانه های ملی روسیه دیده می شود. این بنای مرتفع ترکیبی است هنرمندانه از مسیحیت و میهن پرستی. شش گنبد طلایی کلیسای رستاخیز مسیح به یاد قدیسان نگهبان ارتش روسیه طراحی شدند. بازدید کنندگان می توانند در موزه جنگ جهانی دوم با کمک واقعیت مجازی شاهد صحنه های نبرد سربازان روسی باشند. در اینجا ستونها و دیوارها سفری به تاریخ مبارزات جنگ جهانی در روسیه است. قرار بود به مناسبت 75مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم در روز پیروزی رژه سالیانه نیروهای مسلح هم برگزار شود، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا این جشن ملی به تعویق افتاده است. روز پیروزی که روز شکست ارتش آلمان است، فرصت مناسبی برای برانگیختن حس میهن پرستی مردم محسوب می شود. اما امسال این روز مهم در روسیه جشن گرفته نشد. دولت روسیه در تلاش برای کاهش شیوع ویروس کرونا از اواسط ماه مارس مسکو و سایر مناطق کشور را قرنطینه کرده است.
کریستوفر نولان با فیلم جدیدش تنت قرار است پرچمدار بازگشایی سینماها در دورانی باشد که کرونا جریان عادی زندگی را در سراسر جهان مختل کرده. نولان در این فیلم بار دیگر به قلمرو فیلم‌های علمی تخیلی و اکشن پا گذاشته. او پیش از این نمونه‌های موفقی از این دست را با آثاری چون بین ستاره‌ای و تلقین تجربه کرده و پس از ساخت فیلم جنگی دانکرک بار دیگر به ژانر مورد علاقه‌اش برگشته. Welcome to the afterlife. تنت ماجرای دو جاسوس بین المللی حرفه‌ای است که برای جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم درگیر ماجرا و توطئه‌ای پیچیده می شوند. آنها با یک فناوری بیمانند روبرو هستند که امکان وارونگی زمان را برای انسان مهیا می کند. جان دیوید واشنگتن، مایکل کین، کنت برانا و رابرت پاتینسون بازیگران این فیلم هستند که قرار است به صورت آی مکس و همچنین 70 میلیمتری روی پرده برود. اولین نمایش این فیلم برای تاریخ 17 ژوئیه 27 تیر ماه در نظر گرفته شده تا با رفتن روی پرده سینماهای استرالیا قرنطینه در این کشور شکسته شود. اقدامات قرنطینه دولت فدرال استرالیا که از تاریخ 23 مارس 4 فروردین آغاز شده بود به زودی کاهش خواهد یافت و انجمن سینماداران استرالیا در نشستی اواسط تیر ماه را به عنوان گزینه بازگشایی سالن‌های سینما اعلام کردند. اگر اتفاق خاصی رخ ندهد و اوضاع در آمریکا هم رو به راه شود، فیلم نولان از همان تاریخ در تعدادی از سینماهای ایالت‌هایی که محدودیت‌ها در آنها به حداقل رسیده، اکران خواهد شد. در هفته‌های اخیر یک برنامه زمانی موقت برای آغاز فعالیت مجدد سینماها در آمریکا پس از تعطیلی به دلیل شیوع ویروس کرونا در حال شکل گرفتن است. بر این اساس 75% از 5500 سالن سینما در آمریکا در تابستان بلیط فروشی را آغاز خواهند کرد و فیلم‌های مهم و پرهزینه‌ای چون تنت و یا محصول جدید شرکت دیزنی مولان می‌توانند از اواسط ژوئیه اکران شوند. She's both beautiful and strong. Your job is to bring honor to the family. Do you think you can do that? انیمیشن سینمایی مولان پیشتر برای اکران در 27 مارس اوایل فروردین در نظر گرفته شده بود، اما کرونا و تعطیلی سینماها نمایش فیلم را به تعویق انداخت. مولان تنها فیلمی نیست که اکرانش به واسطه شرایط کرونایی به عقب افتاده. قسمت جدید سری فیلم‌های جیمز واند با نام وقت مردن نیست قرار بود از ماه آوریل اواخر اردیبهشت در سراسر جهان روی پرده برود، اما محدودیت‌ها و تعطیلی سینماها باعث شد تا تهیه کنندگان فیلم نمایش آن را به ماه نوامبر آذر در ماه موکول کنند. The world is arming faster than we can respond. Where's 007? I need a favor, brother. You're the only one I trust for this. The world's moved on, Commander Bond. You were 00? 2 years. So stay in your lane. You get in my way, I will put a bullet in your knee. در فیلم وقت مردن نیست، دانیل کریگ بار دیگر نقش مأمور مخفی سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا را بازی می‌کند. این پنجمین بار و به گفته این بازیگر آخرین باری است که او در قامت مأمور 007 در سری فیلم‌های جیمز باند ظاهر می‌شود. کریستوف والتز، رالف فاینس و رامی مالک به همراه لئاسیدو و آنا د آرماس از دیگر بازیگران فیلم جدید جیمز باند هستند. اجرای ترانه فیلم وقت مردن نیست بر عهده ستاره نوظهور موسیقی پاپ بیلی آیلیش بوده. او با تنها 18 سال سن جوانترین خواننده ای است که در تاریخ فیلم های جیمز باند ترانه ای برای این سری آثار اجرا کرده.
Never on my finds its way out, it'll be the death of him.
مهدی طاهباز، رادیو فردا.
این ربات دستیار داروخانه است. بدون خستگی مرتب و منظم مشغول به کار است. در داروخانه در مصر این دستگاه روباتیک مسئول رسیدگی به نسخه ها شده است. استفاده از این وسیله تماس انسان با جعبه های دارو را کاهش می دهد و می تواند از شیوع ویروس کرونا جلوگیری کند.
در شرایط امروزی و شیوع بیماری کووید 19 ما به این فکر افتادیم که این ربات میتونه برای ما خیلی مفید باشه. با وجود این وسیله میتونیم با تعداد کمی از کارکنانمون داروخونه رو اداره کنیم. از طرفی هم در تهیه نسخه ها از تماس انسان خبری نیست و این میتونه احتمال سرایت بیماری رو کم کنه.
بیش از 10 سال است که در بعضی داروخانه های اروپا از دستیارهای روباتیک استفاده می شود. حالا مصری ها نیز از این تکنولوژی استقبال کرده اند. مالک این داروخانه قصد دارد داروخانه های سراسر مصر را به استفاده از این وسیله تشویق کند. این ربات حدود 1 سال است که به بازار آمده و می تواند تا 5 داروی مختلف را در یک نسخه شناسایی کند. همچنین می تواند در انبارداری هم کمک کند و داروهایی که تاریخ انقضایشان نزدیک می شود را تشخیص دهد.
به محض ورود و یا تماس مشتری فقط کافیه داروهای مورد نیاز رو در سیستم وارد کنید. ربات داروها رو جمع‌آوری می‌کنه و تو یکی از جعبه‌هایی که اونجا می‌بینین می‌اندازه.
تا امروز در مصر بیش از 9000 مورد ابتلا و حدود 500 مورد مرگ بر اثر بیماری کووید 19 ثبت شده است. پیش از شروع ماه رمضان دولت مصر از محدودیت‌های رفت و آمد در کشور کم کرده. برآورد می‌شود که در ماه آینده کشور به تدریج به روال عادی برگردد. اما دولت گفته آماده است که در صورت اوج گرفتن دوباره شیوع محدودیت‌ها را از سر بگیرد.
لوکزامبورگ اولین کشوری خواهد بود که در آن حمل و نقل عمومی رایگان می شود. این کشور کوچک و مرفه اروپایی در تلاش است با این اقدام به نیروی کار کم درآمد و وضعیت ترافیک در این کشور کمک کند.
رفت آمد وسایل نقلیه رو رایگان می کنیم تا تغییری در اوضاع حمل و نقل کنونی ایجاد کنیم. سیستم حمل و نقل فعلی که در سر تا سر جهان مشاهده می کنیم یک شکست است. ترافیک سنگین همه جا دیده میشه، فضای شهری دیگه کاری نیست و در سطح روستایی هم مردم خسته شدن. پس ما باید سیستم حمل و نقل رو عوض کنیم.
از این پس شهروندان لوکزامبورگ می توانند بدون پرداخت هر گونه مبلغی از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند. در بعضی از شهرهای دیگر پیشتر چنین تصمیمی گرفته شده بود، اما به گفته وزارت حمل و نقل لوکزامبورگ این اولین باری خواهد بود که کل یک کشور چنین کاری می کند.
خیلی خوبه که رفت آمد مجانی شده. اینجوری شاید آدم‌های بیشتری از وسایل عمومی استفاده کنند. من خودم فقط از حمل و نقل عمومی و دوچرخم استفاده می کنم.
حمل و نقل رایگان روی زندگی 40% خانوارها تأثیر خواهد گذاشت و گمان می رود با این اقدام هر یک نزدیک به 100 یورو در سال صرف جویی کنند.
این که دیگه مجبور نیستم هر ماه به فکر خرید کارت باشم خیلی راحت تره و به نظرم خیابون‌ها برای رفت و آمد کسایی که مجبورن از ماشین شخصی استفاده کنن خلوت‌تر و بهتره.
جمعیت کشور کمی بیش از 600 هزار نفر است. افزون بر آن روزانه 200 هزار نفر برای کار از فرانسه، بلژیک و آلمان به لوکزامبورگ می روند که این باعث ترافیک سنگینی در جاده ها می شود. دستگاه‌های بلیط قرار است به تدریج از ایستگاه‌ها جمع‌آوری شوند. اما مأموران فروش بلیط قطار همچنان در بخش فروش بلیط‌های بین‌المللی و قسمت درجه یک به کار خود ادامه خواهند داد.
تصمیم نهایی برای جشنواره‌ای که کرونا وضعیت برگزاری آن را نامشخص کرده بود، کن 2020 لغو شد. این تصمیم را روز گذشته تیری فرمو، دبیر این فستیوال، در یک مصاحبه رسمی اعلام کرد. به گفته آقای فرمو، گرچه 73 دوره جشنواره فیلم کن در سال 2020 قطعاً برگزار نخواهد شد، اما فهرست آثار پذیرفته شده در این دوره از جشنواره در ماه ژوئن اعلام خواهند شد. البته فهرست فیلم‌های کن 2020 به صورت متداول سال‌های گذشته و در قالب بخش‌های رسمی رقابتی، نوعی نگاه و غیر رقابتی معرفی نمی‌شوند و فقط فهرستی از آثار پذیرفته شده به صورت کلی اعلام خواهند شد. برخی از فیلم‌های ارسالی در سال 2020 هم برای دوره بعدی جشنواره در سال آینده میلادی دوباره مورد بررسی قرار می‌گیرند. در همین حال فیلم‌هایی که به صورت نمادین در کن 73 پذیرفته شده‌اند می‌توانند با نشان کن 2020 در سینماها و چند فستیوال دیگر از جمله ونیز، تورنتو، سان سباستیان، نیویورک و بوسان به نمایش گذاشته شوند. تعویق و در پی آن تعطیلی جشنواره کن، آن هم در روزهای شیوع کرونا، البته یک خاصیت هم داشته است. این روزها و در شرایطی که مردم فرانسه در قرنطینه عمومی به سر می‌برند، به دلیل کمبود جا، مکان برگزاری جشنواره کن به محل اسکان افراد بی خانمان تبدیل شده است.
این کار نماد همبستگی است. در اصل باید در این مکان نشست‌ها و رویدادهای فرهنگی و هنری برگزار شود. اما در حال حاضر اولویت ما سرپناهی برای آسیب‌پذیرترین افراد است.
تخت‌های افراد بی‌خانمان با رعایت فاصله مناسب بهداشتی در طبقه همکف کاخ جشنواره قرار گرفتند و امکانات دیگری از جمله دوش، سرویس بهداشتی و غذا نیز در اختیار نیازمندان گذاشته می‌شود. جشنواره کن در سال 2020 قرار بود از 12 تا 23 ماه مه، 23 اردیبهشت تا 3 خرداد ماه برگزار شود، اما شیوع ویروس کرونا آن را به تعویق انداخت. پایان ماه ژوئن و اوایل ژوئیه گزینه بعدی برای برگزاری این دوره بود، اما امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، با تمدید شرایط قرنطینه در این کشور اعلام کرد برگزاری هر جشنواره و رویدادی که مستلزم تجمع افراد باشد در فصل تابستان ممنوع است. پیشتر مسئولان با برگزاری آنلاین این جشنواره مخالفت کرده بودند تا سرانجام تعطیلی تنها راه پیش روی آنها باشد. با این وجود بازار جشنواره کن امسال به صورت آنلاین و از تاریخ 22 تا 26 ژوئن 2 تا 6 تیر ماه برگزار خواهد شد. اما در شرایطی که کن 2020 لغو شده، یک فیلمساز مهم ایرانی که چند فیلم اخیرش در این جشنواره رونمایی شده، این روزها مشغول پیش تولید فیلم جدیدش است تا آن را برای دوره بعدی این جشنواره در سال 2021 آماده کند. اصغر فرهادی به زودی نهمین فیلم سینماییش را با نام قهرمان جلوی دوربین خواهد برد. فیلمی که گفته شده با سرمایه گذاری شبکه آرته فرانسه و توسط شرکت ممنتو تولید خواهد شد. فیلمبرداری این فیلم در شهر شیراز صورت خواهد گرفت و گفته شده بازیگران محلی و بومی هم در آن حضور خواهند داشت. البته صحبت‌های مبنی بر حضور چند بازیگر شناخته شده و مطرح این روزهای سینمای ایران هم در فیلم تازه اصغر فرهادی به گوش می‌رسد.
When you come home to a place of old friends.
قهرمان پس از همه می‌دانند که در اسپانیا و با حضور دو بازیگر مطرح سینمای این کشور، خاویر باردم و پنلوپ کروز، ساخته شد، بازگشت اصغر فرهادی به ایران و آنطور که گفته شده در قالب یک درام مهیج خواهد بود. آقای فرهادی تا کنون دو بار جایزه اسکار را برای فیلم‌های جدایی نادر از سیمین و فروشنده از آن خود کرده و در کلکسیون افتخاراتش تنها یک نخل طلای کن را کم دارد، اتفاقی که او امیدوار است در سال 2021 برای قهرمان رخ دهد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
تغییر تغییر جهانی به سمت دورکاری یا کار از خانه باعث افزایش تقاضا برای تراشه‌های حافظه سامسونگ شده و برای همین سازندگان لپتاپ تولید آنها را به سرعت افزایش دادند. اما در راهنمای ارائه شده که روز سه‌شنبه 7 آوریل منتشر شد، سود سه ماهه اول غول فناوری کره جنوبی هنوز بدون تغییر است. دلیل آن این است که فروش تلفن‌های هوشمند این شرکت و سایر لوازم‌های الکترونیکی مصرفی در حال کاهش است و تحلیلگران به رویترز می‌گویند که در بلند مدت افزایش فروش تراشه هم می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد. تعطیل شدن کارخانه‌ها و فروشگاه‌ها در سراسر جهان باعث متضرر و مایوس شدن سرمایه‌گذاران این شرکت شده است. امسال سهام سامسونگ تاکنون 15% کاهش یافته است، اما در مقایسه با افت 22% بازار وضعیت بهتری داشته است. انداز تلفن‌های هوشمند این شرکت از جمله گلکسی S20 که تقریباً بیش از یک ماه پیش به بازار عرضه شد، کم رنگ به نظر می‌رسد. یک مقام رسمی در یک شرکت حمل و نقل محلی در کره جنوبی به رویترز گفت تلفن‌های فعال G5 در حال حاضر با یک سوم قیمت اولیه آنها به فروش می‌رسند. شرکت کارگزاری هانووا تخمین می‌زند که فروش تلفن‌های هوشمند سامسونگ در سه ماهه اول 17% نسبت به سال پیش کاهش یابد. سال گذشته درآمد کامل سامسونگ با کم شدن سود تلفن‌های هوشمند و تراشه‌های آنها نصف شد. اپل رقیب تلفن‌های هوشمند سامسونگ هم پیش‌بینی سود خود را به علت افت تولید و تعطیلی فروشگاه‌ها در چین کاهش داده است.
برای اولین بار افرادی که از دست دچار قطع عضو شدند می توانند با دست مصنوعی حس لامسه را تجربه کنند. این دست مصنوعی جدید برای استفاده در زندگی روزمره طراحی شده است.
سال 2011
دستم توی یک حادثه در شرکت برق سوخت. دستم اونقدر آسیب دیده بود که مجبور شدیم قطعش کنیم.
در این مطالعه جدید سه بیمار نقص عضو سوئدی موفق شدن با این فناوری جدید به روال عادی زندگی برگردن.
توضیحش خیلی سخته. دیگه بخشی از زندگی عادیم شده. از وقتی بیدار میشم تا وقتی به خواب میرم از این دست مصنوعی استفاده میکنم. برای من دیگه عادی شده. چیزی نیست که بخوام بهش فکر کنم.
در 7 سال گذشته این افراد با کمک این دست مصنوعی که با ذهن کنترل میشود توانستند چیزی شبیه به حس لامسه را احساس کنند.
ما در پیوند عضو مصنوعی از ایمپلنت استفاده می‌کنیم. ایمپلنت‌ها پیچ‌های سازگار با بدن هستند که به شکل مکانیکی وارد استخوان میشن. اونها بعد از این مرحله یک پیوند بیولوژیکی با استخوان ایجاد میکنن. در واقع با این کار یک اسکلت واقعی برای وصل شدن بازوی مصنوعی درست میشه. ما الکترودها رو در اعصاب و مایچه ها قرار میدیم. رو پیام‌های عصبی که به سمت پایین حرکت میکنن تمرکز میکنیم و اونها رو از طریق پیوند استخوان در یک جا جمع میکنیم تا بتونیم به دست مصنوعی انتقال بدیم. با کمک الگوریتم‌های هوش مصنوعی میتونیم رابطه معناداری بین پیام‌های عصبی مغز و چیزی که بیمار از دست مصنوعی میخواد ایجاد کنیم. این همون چیزی که ما بهش کنترل ناخودآگاه میگیم. من میخوام دستام رو باز کنم و دستم باز میشه. من به چیز دیگه فکر نمیکنم. این همون چیزی که در حالت عادی انجام میدم.
این دست مصنوعی با نمونه‌های قبلی متفاوت است. این دست جدید با اعصاب، ماهیچه و اسکلت ارتباط مستقیم دارد، با ذهن کنترل می‌شود و فرد می‌تواند تمام حس‌هایی از دست رفته دست واقعی خود را دوباره تجربه کند.
این فناوری یک رابطه هماهنگ بین انسان و تکنولوژی ایجاد کرده که واقعاً بی‌نظیره.
جدیدترین بخش این تکنولوژی حس لامس است. این حس از طریق تحریک اعصاب دست قطع شده به دست مصنوعی منتقل می شود.
ما از چند سال پیش موفق شدیم که یک عضو مکانیکی ساده به ساخت یک اندام مصنوعی همراه با حس لامسه و کنترل حرکت برسیم. ما روی عملکرد و حرکات حس واقعی دست مصنوعی تمرکز کردیم. ما می خواهیم که استفاده از دست مصنوعی به مرحله ناخودآگاه برسه و شخص با فکر کردن به حرکت بتونه دست و بازوی خودش رو باز و بسته کنه. وقتی چیزی رو با دست مصنوعی لمس میکنه، مثل حسای دیگه، حس هوشیاری فرد برانگیخته میشه. این دست مصنوعی به فرد اجازه میده که در خانه یا محل کار و هر جای دیگه هر کاری که دوست داره رو انجام بده. این واقعا عالیه.
سنسورهای موجود در دست مصنوعی در حین لمس اشیا میزان فشار و تماس را اندازه می گیرد. این اطلاعات از طریق اعصاب بیماران به مغز آنها منتقل می شود. بیمار وقتی یک جسم را لمس می کند می تواند ویژگی های آن را حس کند. محققان می گویند این دست مصنوعی برای مدت طولانی قابل استفاده است. بیماران می توانند بدون محدودیت حرکتی از این دست ها استفاده کنند.
ما سعی میکنیم حرکت های دست واقعی رو بازسازی کنیم. به اون چیزی که بیمار میخواد انجام بده دقت میکنیم. وقتی یک شخص دچار نقص عضو شده و برای استفاده از این تکنولوژی انتخاب میشه، اولین سوالی که ازش میپرسیم اینه که دقیقاً چی میخواد، سبک زندگیش چطوره، میخواد با کامپیوتر کار کنه یا کارهای سنگین انجام بده، چه کار کردی براش مهمتره. بعد ما بر اساس اولویت های این فرد تصمیم میگیریم که چطور ماهیچه و اعصاب به هم وصل
میشه. صدها هزار نفر در سراسر جهان از قطع عضو رنج میبرند. هدف نهایی این تحقیق این است که این دست مصنوعی با قابلیت های یک دست بیولوژیکی در دسترس این افراد قرار گیرد.
هر روز صبح زود ده ها گربه روی پشت بام منتظر براندو هستند. او با سینی پر از تکه های گوشت و استخوان مرغ از آنها پذیرایی می کند.
وقتی به این گربه ها کمک می کنم خیلی خوشحال می شم. انگار که تو بهشتم. این شادی رو نمی تونم توصیف کنم. وقتی بهشون غذا می دم حس می کنم ثروتمندم.
براندو اهل فیلیپین است. او 16 سال است که در اردن زندگی می کند و به تازگی شغلش را به دلیل شیوع ویروس کرونا از دست داده است.
من پرستار بچه‌ام، اما الان بیکار شدم. والدین بچه‌ها به خاطر ویروس کرونا نمی‌خوان که به خونه‌شون برن. چون الان کار نمی‌کنم، همه چی سخت شده. من به حیوانات زیادی غذا میدم. اگه کار نکنم چطور می‌تونم براشون غذا تهیه کنم؟
بیشتر گربه‌هایی که به او پناه آوردند، گربه‌های خیابانی هستند. او بعضی از گربه ها را از مرگ نجات داده و در آپارتمان کوچکش از آنها نگهداری می کند. براندا علاوه بر غذا برای حیوانات زخمی دارو هم می خرد. هزینه این داروها گاهی به صدها دلار در ماه می رسد. تهیه این داروها به او فشار مالی زیادی وارد می کند.
اگه نتونم به گربه ها غذا بدم قلبم میشکنه. اونا روزی دو بار غذا میخورن. اگه بهشون غذا ندم به خودم هم سخت میگذره. من مثل مادرشون هستم.
با وجود فشار اقتصادی براندا همچنان اصرار دارد که برای گربه ها غذا ببرد. او همه پولهایش را برای این حیوانات خرج کرده است. اخیراً یکی از دوستان براندا برای کمک به او و گربه هایش سایتی برای جمع کردن پول درست کرده است. شاید با این کار و کمک های مالی مردم براندا موفق شود همچنان از گربه های بی پناه مراقبت کند.
مجموعه عطری به قیمت یک خانه. شرکت اسپانیایی ساگرادا 4 عطر به ارزش 1.6 میلیون یورو به بازار عرضه کرده.
هدف ساگرادا جذب بیشترین و بزرگترین مخاطبه، نه فقط مشتری های خاص. ما میخواییم همه در مورد کار و هدف ما با خبر باشن.
هدف ما پیوند تجلل و نیکوکاریه. ما دوست داریم پایه‌گذار همچین جنبشی باشیم.
این شرکت میخواهد نخستین برند لوکسی باشد که محصولاتش برای مقاصد خیرخواهانه تولید میشود.
هر کدوم از چهار عطر ترکیبی از 18 عنصر متفاوته. 18 عنصر که روح این عطر رو تشکیل میدن. ما اونها رو از خالص‌ترین منابع طبیعت میگیریم. 100% طبیعی. به سختی بتونین همچین تعداد بالایی از عناصر سازنده رو تو عطر دیگه‌ای پیدا کنین.
100% naturales y difícilmente en otros perfumes puedes encontrar un nivel tan alto de ingredientes.
این مجموعه که شامل 4 عطر متناسب با 4 فصل است، بر پایه‌ای مزین به طلا و نقره، 345 الماس و 10 زمرد و یاقوت قرار گرفته است. این پایه الهام گرفته از معماری مدرن بارسلونا، به خصوص شاهکار معمار معروف آنتونی گاودی، کلیسای ساگرادا فامیلیا طراحی شده. هر کدام از 4 مدال جواهر نشان پایه‌ها مشخص کننده مواد تشکیل دهنده عطر است که الهام گرفته از فصل‌های سالند. هر عطر این مجموعه شامل 18 اسانس نماینده 18 برج ساگرادا فامیلیا است. طراحی پایه این اثر بر عهده یکی از قدیمی‌ترین جواهرسازان اسپانیایی بوده که نمونه شاهکارهایشان امروزه در موزه‌های نیویورک و لندن به چشم می‌خورد.
در ساخت و انتخاب جواهر باید دقت بالایی به کار برد تا به ایده و مقصود اثر لطمه‌ای وارد نشه و به نظرم ما به خوبی از عهده‌اش بر اومدیم. فکر میکنم فقط به خاطر قیمت و ارزشش نیست که بهش لقب بهترین عطر دنیا رو میدیم، بلکه به خاطر ایده منحصر به فردشه.
نکته قابل توجه این است که هدف از فروش این مجموعه بسیار گران نه برای سود، بلکه برای امور خیریه است. شرکت ساگرادا قصد دارد با مؤسسه بهزیستی کودکان بارسا همکاری کند و نیمی از فروش خود را به این خیریه خواهد بخشید.
تیم بارسا و مؤسسه بارسا برنامه‌های زیادی برای کمک به کودکان بیماری دارند که نمیتونن از بیمارستان مرخص بشن. ما با 5 بیمارستان کودکان در کاتالونیا همکاری میکنیم. پس فروش این اثر به برنامه‌های خیریه ما تو این بیمارستان‌ها کمک بزرگی میکنه.
با کمک فروش این محصول، مؤسسه بارسا قصد دارد فضاهای داخل بیمارستان‌ها را برای کودکان راحت‌تر کند و به نگهداری و معالجه کودکان بیمار کمک کند. بدین منظور نیمی از هزینه فروش این محصول صرف امورات خیریه خواهد شد. رجیا یکی از معروف‌ترین فروشگاه‌های عطر بارسلونا است. شرکت ساگرادا قصد دارد پس از فروش این مجموعه عطر کالاهای لوکس بیشتری را تولید و به بازار عرضه کند.
کارگران جنسی فرانسه از دولت درخواست کمک اضطراری کردند. به دلیل قوانین فاصله گذاری اجتماعی و محدودیت‌های وضع شده در مقابل با شیوع ویروس کرونا، درآمد این افراد کم شده است. دولت فرانسه حدود 1600 دلار به کارکنان مستقلی که در قرنطینه درآمد خود را از دست دادند کمک کرد، اما این کمک شامل حال کارگران جنسی نشده است. اتحادیه چتر قرمز کارگران جنسی در نامه‌ای به رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون درخواست کرد در دوران قرنطینه کمک مالی دولت جایگزین درآمد این افراد شود.
خودمون رو گول نزنیم. اگه هر بخشی از جامعه رو از یاد ببریم، چه کارگران جنسی، چه مهاجرا و یا بی خانمان‌ها، شیوع ویروس ادامه پیدا می‌کنه. بیماری فرقی بین شغل افراد نمی‌ذاره و طرف کسی رو نمی‌گیره.
بنابر گزارش‌ها تاکنون چندین کارگر جنسی به دلیل ناتوانی در پرداخت کرایه از خانه‌های خود و یا هتل‌ها بیرون رانده شدند. اتحادیه کارگران جنسی در فضای مجازی به جمع‌آوری کمک‌های مردمی روی آورده است، اما این پول‌ها کافی نیست.
میلیون ها یورو برای کمک به کارگران جنسی موجوده. ما فقط می‌خوایم که این پول‌ها بین همه سازمان‌ها درست تقسیم بشه تا کمکی باشه.
اتحادیه چتر قرمز اظهار نگرانی کرده است که این کارگران جنسی ممکن است برای تأمین نیاز زندگی خود پیش از موعد از قرنطینه بیرون بیایند. به گفته این اتحادیه، کمک مالی تنها راه جلوگیری از این خطر است. این کمک نه تنها برای این کارگران، بلکه برای سلامت عموم مردم واجب است.
چیزی که فرق کرده اینه که من قبلا در هفته 7 یا 8 تا مشتری داشتم، اما حالا تو یک ماه و نیم گذشته فقط 2 تا داشتم. نگران پول کرایه خونه و غذا هستم. بعضی از مشتریای ثابتم هنوز زنگ میزنن، ولی خب با این اوضاع نمیخوان بیان و خب کم کم از دستشون میدم. تا حالا 20 از مشتریامو از دست دادم.
مردم فرانسه در قرنطینه تنها برای موارد ضروری اجازه خروج از خانه دارند. کمبود مشتری و از دست رفتن درآمد کارگران جنسی را مجبور کرده است با وجود اوضاع کنونی کشور به کار خود ادامه دهند و خطر بیماری را به جان بخرند. تن فروشی در فرانسه قانونی است، اما در سال 2016 دولت پرداخت پول را برای خرید رابطه جنسی غیر قانونی کرد و در صورت بازداشت مشتری ها جریمه می شوند.
هنرمندان و بازیگران سیرک چک در هنگام قرنطینه شهر به خاطر شیوع ویروس کرونا به خیابون‌ها رفتند تا مردم را در جلوی خانه‌هایشان سرگرم و برای دقایقی حواسشان را پرت کنند. سیرک لاپوتایکا که به خاطر شرایط قرنطینه تعطیل شده، همچنان به دنبال راه‌هایی برای سرگرم کردن مردم پراگ است. دستندرکاران سیرک لاپوتایکا با اتصال یک ترامپولین به یک تریلر مسطح در شهر پراگ میچرخند تا مردم را در خانه هایشان سرگرم کنند. قوانین وضع شده در هنگام قرنطینه ویروس کرونا اجازه تجمع بیش از 2 نفر را نمی‌دهد. بنابراین برای جلوگیری از تجمع افراد کنجکاو، این تریلر فقط برای چند دقیقه متوقف می‌شود تا برنامه اجرا کند.
Vlastně kulturu nezastavíš. Podpora živého umění proto
نمیشه کار فرهنگی رو متوقف کرد. این حرکت در راستای حمایت از اجراهای زنده است. اینجوری میتونیم به مردم بگیم که ما هنوز اینجا هستیم، حتی اگر نمیتونیم به طور عادی برنامه اجرا کنیم.
این گروه تا کنون در مرکز شهر و همچنین در اطراف بلوک‌های آپارتمانی در حومه پراگ برنامه اجرا کرد. این سیرک اگرچه قصد دارد اجراهای بیشتری را برای شرایط وضعیت اضطراری شهر برنامه ریزی کند، اما فعلا جزئیات آنها را اعلام نمی کند. آنها امیدوارند با پایان یافتن بحران زندگی و از جمله کار سیرک به شرایط عادی بازگردد.